با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.
کتاب افسوسیان، ادامه فصل 4. در افسوسیان فصل 4 آیه 8 می‌خوانیم: در کتاب زبور داوود نیز درباره مسیح پیشگویی شده که وقتی او پس از مرگ زنده شد و شیطان را مغلوب ساخت و ظفرمندانه به آسمان بازگشت، به مردم هدایا بخشید. این آیه نقل قولی از مزمور 68 آیه 18 می باشد که می گوید: او به عالم بالا صعود نموده، عده زیادی را با خود به اسارت برده است. از میان آدمیان، حتی از کسانی که زمانی یاغی بودند، بخشش ها گرفته است. خداوند در میان ما ساکن خواهد شد. ممکن است شخصی بگوید ظاهراً تناقضی در اینجا دیده می شود. در افسوسیان فصل 4 آیه 8 گفته می شود که به مردم هدایا بخشیده است، اما در مزمور می گوید که بخشش ها گرفته است. آیا این نقل قول اشتباهی از عهد عتیق نیست؟ لطفاً توجه کنید که نویسنده یک مطلب حق دارد که نوشته خود را تغییر دهد، اما شخص دیگری این حق را ندارد. فردی در مقالش سخنان مرا به اشتباه نقل قول کرد و بعداً وقتی متوجه اشتباهش شد از من عذرخواهی نمود. اما من خودم حق دارم که در کتابم آنطوری که می‌خواهم بنویسم تا منظور و هدفم بهتر بیان شود. در این آیه روح القدس که نویسنده ی کلام خدا در عهد عتیق و عهد جدید است، کلام خود را برای هدف مشخصی تغییر داده است. در کتاب مزامیر به ما گفته می شود که خداوند عیسی مسیح از انسانها هدایا گرفته است. او همه ی هدایا را آماده ساخته است. سپس او به زمین آمد. اکنون که او اینجا آمده و به نزد پدر بازگشته است، هدایا را در میان مردم تقسیم می کند. او این هدایا را از روح القدس به ما می دهد. در واقع این قسمت به ما نشان می دهد که کتاب مقدس چقدر دقیق است. وقتی او به آسمان صعود کرد، به صعود مسیح اشاره می کند. در آن زمان او دو کار انجام داد. یک، او آنانی را که اسیر بودند با خود برد، که به نظر من به ایماندارانی اشاره می کند که در عهد عتیق نجات یافته و در زمان مرگشان به بهشت رفته بودند و مسیح ایشان را در زمان صعودش به حضور خدا برد. با توجه به دوم قرنتیان فصل 5 آیه 8 و فیلیپیان فصل 1 آیه 23، امروز وقتی یک ایماندار می‌میرد به ما گفته نشده که به بهشت می‌رود، بلکه از بدنش جدا شده و به حضور خداوند می‌رود. دو، وقتی مسیح صعود کرد همچنین هدایایی به انسان‌ها داد. این موضوع یعنی این که او عطایا و هدایا را به ایمانداران زنده کلیسا داد تا آنها بتوانند شاهدانی در این دنیا باشند. مسیح در زمان صعودش نه تنها ایمانداران عهد عتیق را به حضور خداوند آورد، بلکه همچنین توسط روح القدس هدایا را تقدیم کرد. در روز پنتیکاست روح القدس ایمانداران را در بدن عیسی مسیح تعمید داد و سپس آنان را با عطایای مشخصی مجهز و توانا ساخت تا به عنوان اعضای بدن عمل کنند. روح القدس هر یک از آنان را در جایگاه خاصی در بدن قرار داد و از آن زمان تا کنون این کار را با هر یک از ایمانداران جدید انجام می دهد. در افسوسیان فصل 4 آیه 9 الی 10 می خوانیم: دقت کنید که می فرماید به آسمان بازگشت، یعنی می بایست ابتدا از آسمان نزول کرده به اعماق زمین رفته باشد. همان کسی که پایین آمده همان است که به بالا بازگشت، بالاتر از آسمان ها تا تا همه چیز را در همه جا از حضور خدا پر سازد. توضیح منطقی این آیه چنین است: چون عیسی مسیح صعود کرده است، پس آشکار است که زمانی هم قبلاً نزول کرده بود. بعضی افراد در این موضوع فقط جسم یافتن عیسی مسیح را می‌بینند. بزرگان کلیسای اولیه در این مورد کار عیسی مسیح در آوردن ایمانداران عهد عتیق به حضور خدا را می‌دیدند. گرچه در اعتقادنامه رسولان گفته می‌شود که او به عالم ارواح نزول کرد، ولی در واقع او به عالم مردگان رفت و این به این معنی نیست که بعد از مرگش دچار نوعی رنج و زحمت شد. جسم یافتن یا انسان شدن او و مرگش به نوعی تواضع و نزول برای او بود و برای نجات و آزادی ایمانداران عهد عتیق به حضور خدا لازم و ضروری بود. اما درک می کنم که تفسیرات و برداشت‌های دیگری در این زمینه وجود دارند. افسسیان فصل 4 آیه 11 الی 13 می گوید: به این ترتیب او عطایا و استعدادهای خاصی به ما بخشید. به بعضی از ما عطای خاص یک رسول را داده است. به عده‌ای این عطا را داده است که از خدا پیغام دریافت کنند و آن را به دیگران اعلام نمایند. به برخی استعداد فوق‌العاده داده است که مردم را به سوی خدا هدایت کنند و به برخی دیگر این توانایی را داده است که مانند یک شبان از قوم خود مراقبت کنند و ایشان را رهبری نمایند و تعلیم دهند. مسیح این عطایا را با این هدف به ما می‌بخشد که ایمانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت کنند و باعث پیشرفت کلیسا یعنی بدن او گردند و کلیسا به رشد و کمال لازم برسد تا سرانجام همه ما در مورد نجات و نجات دهنده خود فرزند خدا ایمانی یکسان داشته باشیم و همه در او به رشد کامل برسیم به طوری که از او کاملا پر شویم. این آیات به تمام هدایا و عطایایی که به انسان داده شده اشاره نمی کند. گرچه حقیقت دارد که این هدایا را اهدا کرده است. آنچه پولس در اینجا می خواهد بگوید این است که عیسی مسیح افراد معینی را برگزیده و به آنان عطایای مشخصی را داده و این افراد را به کلیسا می دهد تا در کلیسا خدمت کرده و آنها را مجهز سازند. در اینجا به هدفی که او این افراد را به کلیسا می دهد توجه کنید: تا ایمانداران مجهز شوند تا بتوانند بهتر او را خدمت کنند و باعث پیشرفت کلیسا یعنی بدن او گردند و کلیسا به رشد و کمال لازم برسد. این افراد با استعداد و با عطایای گوناگون به کلیسا داده شدند تا آن را به بلوغ کامل برسانند تا سرانجام همه ما در مورد نجات و نجات دهنده خود فرزند خدا ایمانی یکسان داشته باشیم و همه در او به رشد کامل برسیم به طوری که از او کاملا پر شویم. ممکن است این آیات به نظر خودخواهانه برسد، اما ایمانداران آنها را به خوبی درک می کنند. هدف کلیسا در این دنیا چیست؟ هدف این است که به طور کامل رشد کند. در این آیات می خوانیم که خداوند عیسی مسیح خودش کسی است که هدایا و عطایا را به افراد می دهد تا کلیسا را مجهز ساخته و کامل کنند. خداوند عیسی مسیح است که حاکمیت دارد و عطایا را هدایت می کند. او تعدادی رسولان را به کلیسا عطا کرد. رسول کسی بود که نه تنها مسیح قیام کرده را دیده بود، بلکه همچنین به طور مستقیم و شخصی از طرف خداوند مأموریت یافته بود تا رسول باشد. به او یک الهام مخصوص شده بود. به همین دلیل پولس در غلاطیان فصل 1 آیه 1 و آیه 12 می توانست بگوید: از طرف پولس رسول که رسالت خود را نه از جانب انسان و نه به وسیله کسی بلکه از طرف عیسی مسیح و خدای پدر که مسیح را پس از مرگ زنده کرد به دست آورد. من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را به من نیاموخت، بلکه عیسی مسیح به وسیله الهام آن را به من آشکار ساخت. این مقام با توجه به خاصیت آن دیگر در کلیسا دیده نمی شود و زمان آن پایان یافته است. او همچنین تعدادی انبیا به کلیسا داد. در اینجا و همینطور با توجه به آیاتی در این مورد در نامه های دیگر به انبیای عهد جدید اشاره می شود. آنها افرادی بودند که همچون رسولان به آنان درک و دیدی خاص به اصول ایمان داده شده بود. در این رابطه می توانید به افسسیان فصل 3 آیه 5 توجه کنید. آنها تحت تأثیر و الهام مستقیم روح القدس بودند که آنها را هدایت کرده و با معلمین کلیسا تفاوت داشتند. در اول قرنتیان فصل 12 آیه 10 به این موضوع اشاره شده است. امروز دیگر مقام رسول یا نبی به آن مفهومی که در کلیسای اولیه وجود داشت امکان پذیر نیست. آنها صحنه این دنیا را مدت‌ها پیش ترک کردند، اما هنوز هم اعضای کلیسای خداوند می باشند. کلیسای او فقط روی زمین نیست، بخشی از کلیسا در آسمان در نزد خداوند است. آنها بخشی از لشکر عظیمی هستند که در حضور خدا می باشند. به عبارت دیگر آنان هنوز نیز با ما هستند. آیا ما اکنون نامه به افسسیان را مطالعه نمی کنیم؟ و چه کسی آن را نوشت؟ پولس رسول، و او هنوز هم با ما است، گرچه خودش اکنون با عیسی مسیح در آسمان می باشد. او از بدنش جدا شده ولی در حضور عیسی مسیح است. او هنوز یک عضو کلیسا بوده و اکنون نیز برای ما رسول می باشد. بعضی مبشرین هستند. مبشرین آن زمان مانند مبشرین و معلمین امروزی نبودند. گروه یا سازمان بشارتی وجود نداشت. آنان به سرزمین‌های جدید می‌رفتند و تمام کارها را به تنهایی با کمک روح خدا انجام می‌دادند که در پیشاپیش آنها را هدایت می‌کرد. خداوند همچنین کشیشانی به کلیسا داد که شبانان قوم بودند و از کلیسا مراقبت و توجه می‌کردند و تعدادی نیز معلمین بودند که قوم را تعلیم می‌دادند. این همان عطیه‌ای است که در رومیان فصل 12 آیه 7، اول قرنتیان فصل 12 آیه 28 تا 29 و اول تیموتائوس فصل 3 آیه 2 نیز عنوان شده است. خدا همه این افراد را به کلیسا داد برای اینکه کلیسا بتواند به طور کامل رشد کرده و بالغ شود و در نتیجه محدودیت هایی داشته باشد. توجه می کنید؟ کلیسا نباید در دنیا به عنوان یک نادان و فرد جاهل دیده شود. تمام این افراد در کلیسا بایستی آن را آماده سازند تا ایمانداران بتوانند کار خدمت و ساختن بدن عیسی مسیح را در این دنیا انجام دهند. معمولاً کشیش کلیسا را یک خادم می نامند. اما اگر یک مسیحی هستید، شما نیز به همان اندازه خادم می باشید. شما به عنوان خادم مانند کشیش دستگذاری و انتخاب نشده اید. کشیش یک عطیه مخصوص برای تعلیم کلام خدا دارد تا اعضای کلیسا را که تحت سرپرستی او هستند آموزش دهد تا آنها رفته و کار خدمت را انجام دهند. ممکن است بعضی از آنها به میان مردم رفته و با آنان ملاقات کنند و در مورد عیسی مسیح شهادت دهند. اما متاسفانه امروزه در بسیاری کلیساها کارها برعکس شده و اعضا توقع دارند که کشیش به عنوان خادم تمام کارها را انجام دهد، در حالی که کار اصلی او تعلیم و هدایت کلیساست و اعضای کلیسا بایستی خادم باشند. در کلیسایی کشیش کلیسا موزیک پرستش و هم خدمت موعظه را انجام می داد. و وقتی کار بشارت را شروع کرد، پیرزن ایمانداری به نزد او آمد و گفت: آقای کشیش، بیش از حد فعالیت می کنی. نبایستی موزیک پرستش و موعظه را با هم انجام دهی. چرا اجازه نمی دهی شخص دیگر خدمت موعظه را انجام دهد؟ خب آن کشیش هنرمند خوبی بود، ولی معلم توانا نیز بود. تعلیم عطیه بزرگ او بود و می توانست دیگران را برای خدمت مجهز سازد. آن کشیش به نصیحت پیرزن ایماندار به این صورت گوش کرد که خدمت موزیک پرستش را به شخصی دیگر واگذار کرده و به تعلیم و خدمات بشارت و تجهیز ایمانداران بیشتر توجه کرد. اجازه دهید در اینجا بگویم که شاید هیچ کس در کلیسا همه عطایا را ندارد. بنابراین از کشیش یا خادم کلیسای خود توقع نداشته باشید که تمام کارها را انجام دهد. این دیدگاه را نداشته باشید که او عطایای زیاد و متفاوتی دارد. کار اصلی او این است که اعضای کلیسا را برای خدمات گوناگون بنا کرده و مجهز سازد. او را در انجام این کار کمک و تشویق کنید. در اینجا به مطلبی گوش کنید که در مجله داخلی یک کلیسای کوچک نوشته شده بود. قرنها مسئولیت اصلی بشارت بر عهده رهبران و کشیشان کلیسا بود. اعضای معمولی کلیسا به فعالیت بشارتی دعوت نشده و همچنین اعتقادی نیز به مسئولیت آنها در این مورد نبود. یکی از مهمترین پیشرفت‌ها در کلیساها و شاید بتوان گفت مهمترین پیشرفت در قرن‌های اخیر، بیداری در ارتباط با فعالیت اعضای معمولی کلیساها و رشد تشخیص و درک این واقعیت است که عضو عادی کلیسا به خدمتی دعوت شده که کم اهمیت تر از خدمت خادمین رسمی کلیسا نیست. و نویسنده چنین نوشته است: اصلاحات کلیسا کتاب مقدس را برای افراد عادی باز کرد و یک حرکت اصلاحاتی جدید خدمت را برای اعضای عادی کلیسا امکان پذیر خواهد ساخت. با تمام وجودم با سخنان مطرح شده در مجله داخلی این کلیسای کوچک موافقم و خوشحالم که اکنون تعداد زیادی از اعضای معمولی کلیسا را می‌بینیم که در خدمات گوناگون سهیم هستند. امروز جوانان مسیحی زیادی در خدمت شهادت و بشارت ایمان مسیحی همکاری می‌کنند. آنان نیاز به معلمین دارند، معلمینی که بتوانند به خوبی به آنها آموزش دهند. ایمانداران به تعلیم نیاز دارند تا بتوانند کارها و خدمات کلیسایی را انجام دهند. معلمین و خادمین حقیقی کلام خدا خوشحال می شوند که ایمانداران و حقیقت جویان تعالیم آنان را آموخته و به دیگران بیاموزند. به این ترتیب افراد بیشتری حقایق با شکوه کلام خدا را درک کرده و آماده خدمت به خداوند می شوند. ما همیشه امیدواریم درسایی را که از طریق برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا یاد می گیرید، آموخته و حتی بهتر از ما آنها را به افراد دیگر تعلیم و موعظه کنید. هدف ما تجهیز بدن عیسی مسیح و کلیسای خداوند است. با صراحت میگویم انتظار نداشته باشید کشیش یا خادم کلیسای شما تمام کارها را خودش انجام دهد. کار او آموزش و تعلیم شماست تا بتوانید خدمات را انجام داده و کلیسا رشد کند. ما نبایستی مانند کودکان رفتار کنیم. باید در این دنیا به خوبی با صراحت و خردمندانه شهادت و بشارت دهیم. به نظر من امروز بزرگترین گناه کلیسای محلی بی‌توجهی اعضای عادی کلیسا به کلام خدا است. بسیاری حقایق کلام خدا را نمی‌دانند و این موضوع غم‌انگیز است. من هیچگاه آگاهانه سوار هواپیما نمی‌شوم وقتی بدانم خلبان آن هواپیما چیز زیادی از چگونگی پرواز و هدایت هواپیما ندارد. همینطور نیز وقتی افراد عادی در کلیسا چیزی در مورد مسیحیت و کلام خدا ندانند، آن کلیسا قابل اعتماد نیست. هواپیما با خلبان ناآگاه به فن پرواز موفق نخواهد شد، حتی امکان دارد قبل از اینکه پرواز کند از خط پرواز خارج شود. و وضعیت بسیاری از کلیساها نیز میتواند چنین باشد وقتی به درستی هدایت نشوند. همه ایمانداران بایستی در درک و فهم کلام خدا تعلیم و آموزش داده شوند، به طوری که بتوانند کار خدمت کلیسا را انجام دهند. کلیسا به عنوان بدن عیسی مسیح در این دنیا است و سر آن عیسی مسیح می باشد که توسط روح القدس عطایا را به ایمانداران می بخشد تا همگی مجهز شده و بتوانند بهتر او را خدمت کنند و باعث پیشرفت کلیسا یعنی بدن او گردند و کلیسا به رشد و کمال لازم برسد. با ایمان کامل به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده بشر از گناهان و هلاکت، ایمانداران خواهند توانست بهتر در این دنیا خدمت کرده و پیام نجات بخش انجیل را به انسانها برسانند تا افراد بیشتری از شرارت و هلاکت نجات یافته و زندگی ابدی در حضور خدا و مشارکت با او را داشته باشند. ما نیز امیدواریم که شما شنونده عزیز به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده شخصی خود ایمان آورده باشید و اگر مسیحی هستید بتوانید توسط این برنامه‌های مطالعه و بررسی کلام خدا بهتر با هدف‌ها و اراده‌های خدا در زندگیتان آشنا شده و با تمام وجود به خداوند زنده و با شکوه خدمت و محبت کنید. شادی و آرامش، برکت و هدایت‌های خداوند هر روزه با شما باشد. شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان می‌رسد. از شما دعوت می‌کنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید.